گومکنه که من مشگ خوتن میبویه.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر منوچهر قارونی، متولد 1328 در تهران، متخصص بیماری‌های قلب و عروق و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی در سال 1346 شروع به تحصیل در رشته پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران نمود. پس از پایان دوره پزشکی عمومی و اتمام خدمت سربازی، با کسب رتبه اول در آزمون دستیاری قلب پذیرفته شد و وارد دوره تخصصی قلب و عروق دانشگاه تهران گردید. مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارتند از ریاست بخش قلب بیمارستان امیر اعلم، ریاست بیمارستان امیر اعلم، عضو بورد تخصصی وزارت بهداشت، کارشناس هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، کارشناس پزشکی قانونی سازمان صدا و سیما، عضو هیئت تحریریه 4 مجله پزشکی، ترجمه 20 جلد کتاب در زمینه بیماری‌های قلب و عروق، استاد راهنمای پایان‌نامه‌های بیش از 150 پزشک و دارو ساز. کتاب‌های اطلس الکتروکاردیوگرافی، سمیولوژی بیماری قلب، بیماری‌های مادرزادی قلب، ایمونولوژی و قلب و 35 سال گزارش صبحگاهی قلب بیمارستان امیراعلم از مهمترین کتاب‌های تألیف شده توسط دکتر منوچهر قارونی است.
آقای دکتر قارونی، سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای شما دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم که تشریف آوردین. ما یه بخشی داریم که خلاصه از صحبت‌های شماست، اگه اجازه بدین اون رو بشنویم، بعد بیایم من پرسش‌های امروز رو خدمت شما مطرح کنم. بریم چکیده که آقای لک آماده کردن رو به اتفاق بشنویم.
من کلاس 11 دبیرستان البرز بودم روی کتاب طبیعیم نوشتم دکتر منوچهر قارونی متخصص قلب.
سلام علیکم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هممیهنان عزیز و یه سلام ویژه خدمت پدر عزیزم دارم دکتر منوچهر قارونی. پدر علاوه بر این که پدر من هستن، در همه دوران پزشکی من، چه در زمینه پزشکی عمومی، چه در زمینه چه متخصص داخلی بودن، چه در دوره فوق تخصصم، پدر استاد من ده هم بودن. سختگیرترین استاد من پدرم. صمیمانه دستشون رو میبوسم و ازتون تشکر میکنم به خاطر تمام مراحل زندگی که در کنار من بودید، هستید و خواهید.
من فکر میکنم تموم شدن من در تعالی فرزندمه و من وقتی اونا رو که میبینم به تعالی میرسن، این خاموش شدن آروم آروم خودم رو در شکوفایی اونا میبینم. تنها سعی و کوشش و تلاش دلیل بر موفقیت نیست، مگر فاکتور شانس در میان باشه. فاکتور شانس یعنی امضای خداوند، یعنی وقتی شما هرچی تلاش بکنید، اگر اون خداوند برای شما راهی نذاره که بتونی به اونجا برسی، اون فاکتور شانس شماست. پس بنابراین فاکتور شانس در زندگی ما خیلی نقش داره. 35-36 ساله که یک جمعه در میون میرم آسایشگاه کرزک سالمندان. اونجا دانشگاهست، دانشگاه انسانیت، دانشگاهیست که آدم خودخواهی و بذاره کنار، دانشگاهیست که بدون آخر زندگی چیه، اون غرور جوانی رو بذاره کنار، اون منم بوده رو بذاره کنار و ببینه چقدر انسان میتونه اونجا درس بگیره، آموزش ببینه. و برای من نه تنها برای خدمت میرم اونجا، برای خودم هم میرم که درس بگیرم. فکر نکنه اونجا افرادی هستن که از اقتصادی خراب دارن، نه اینطور نیست. خیلی ها بچه‌هاشون رئیس بخش تو آمریکا و اروپا هستن، مادر گذاشتن اونجا که پدر مادر به خاطر کهولت سن بچه‌ها دیگه به سر نمیزنن و نمیان بهشون ببینن، رفتن اروپا و آمریکا، اصلا مادر پیرو ول کردن. اصلا اونجا من درس میگیرم، میفهمم که آدم تو زندگی باید چقدر خاضع باشه، چقدر باید بدونه که این لطفی که خداوند به شما داده، سلامتی که به شما داده، قدرشو بدونید. این سلامتی یک چیز خداوندی که به شما داده، وقتی از دست بدید تازه میفهمید چه نعمتی رو از دست دادی. پس حالا که سالم هستید به افراد پایین دست خدمت کنید. شما زمانی هم مثل اونا ممکنه نیاز به کسی داشته باشید.
خواهی دکتر، من اجازه میخوام که برگردیم به صحبتهای شما در برنامه گذشته. پایان صحبتهای شما بخشی بود که من پرسیدم راجع به آزمایشات دوره قلب که چون زمانمون کم بود خیلی سریع اشاره داشتید و گذر کردید. دلم خواهد اون بخش رو تکمیل بفرمایید.
بله، ببینید خیلی مهمه. من در دانشگاه که درس میدم میگم بچه ها 100 سال دیگه درس آموزش به این طریق ما میدیم نخواهد بود، بر اساس ژنتیک خواهد بود و بر اساس سیستم ایمنی ما، و ما داریم همش سیستم ایمنیمون ما رو تغییر میده. من امروز من دیروز نیستم و من فردا من امروز نیستم. بیماری هم همینطوره، بر اساس سیستم ژنتیک و ایمنی ما هست. میبینی یه خانواده همه سرطانی هست، یه خانواده همه سکته زودرس هست، یه خانواده زود موهاشون سفید میشه، یه خانواده فشار خونی هست، یه خانواده مرض قندی هست، یه خانواده عمرای کوتاه دارن، یه خانواده عمرای طولانی دارن. پس نشون میده که ژنتیک و ایمنی چقدر نقش داره. بارها این مسئله رو عرض کردم که ما باید برای بچه که به دنیا میاد یک شناسنامه پزشکی درست کنیم. مثلا بنویسیم که این مادر که داره میزاد چاقه، بچه دومشه، مثلا پدر این بچه سیگاریه، مادر این خانم مرض قند داره، پدر این خانم در 40 سالگی مرگ ناگهانی داشته. اینا رو ما برای این بچه بنویسیم تو این شناسنامه. این بچه که اومد مدرسه، معلم مدرسه با خوندن این شناسنامه، نوع تغذیه، نوع ورزش، نوع کاری که چطور رشد کنه رو چیز میکنه. همون که معلم میفهمه این بچه چیزی بیماریه، اون رژیمشو بهش یه فست فود نمیده، بهش لواشک و آلبالو خشکه میده، به جای چیپس بده، به جای پفک بده. و این بچه که میاد به سن بالا بسه، بیماری ها رو به عقب میندازیم، نمیذاریم بیماری ها در 40 سالگی یه آدمی که کلی جامعه روش خرج کرده یک مرتبه با سکته قلبی الکی بره زیر خاک. این شناسنامه پزشکی یک مسئله الزامی است که من فکر کنم باید روش مطالعه کرد و بتونیم بعداً چیز کرد. این خیلی نشون میده که ما بتونیم بیماری ها رو از همون بچگی و ژنتیک تشخیص بدیم. بچه که به دنیا میاد یک عصاره ای از خانواده خودشه و اجداد خودشه.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم. با واقعا آقای دکتر، من فکر می‌کنم این یکی از تکالیف مهم وزارت بهداشت بوده که به نظر میاد که هنوز اونطور که باید این استقرار اتفاق نیفتاده.
ان شاءالله که توجه کنم بهش اگر باشه، منم حاضرم خدمتشون باشم که این بشه، ما بیماریمون کم میشه. ببین سابق بیشترین مرگ و میر سکته در کشور اسکاندیناوی بود، سوئد، نروژ، امروز کم شده، خیلی کم شده. البته اونا این کار نکردن ها، اونا تغذیهشون رو اینا رو تغییر دادن، چون اونا فست میخورن، بیشتر چربی میخورن. ولی این کار تا دو دنیا هیچ کس نکرده. ما اگر بتونیم از نظر ژنتیک و ایمنی مریضای خودمون و بچهای خودمون رو ببینیم چیه، خیلی میتونیم کمک کرده باشیم.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. و اینم به نظر ما دکتر مستلزم این هست که ما اولا به حوزه پیشگیری خیلی اهمیت بدیم و بودجه ها رو و هزینه های در واقع پیشگیری رو اونطور که باید لحاظ بکنیم. متاسفانه بیشترین بودجه الان در حوزه درمان داره صرف میشه و این هم طبیعی هست با این شرایطی که ما الان داریم. حالا که فرصتش هست آقای دکتر قارونی، اجازه بدین این سوال رو بپرسم که الان وضعیت ایران در حوزه بیماری های قلبی به چه شکل است؟ همیشه پیشگیری گفت، حالا اشاره داشتیم به بحث پیشگیری که یک بخشش میتونه این پرونده سلامتی الکترونیک باشه و استقرار سامانه هاش، و یک بخشش هم میتونه حوزه درمان باشه. ما الان در چه جایگاهی هستیم؟
ببینید از نظر قلب من فکر کنم زیاد عقب نیستیم. الان اعمال جراحی انجام میشه، استنت گذاری و همون بالون گذاشتن و اینا انجام میشه، ولی خب باید سعی کنیم این عزیزانی که این تخصص دارن کشور رو ترک نکنن. اینا واقعا جواهر این کشورن. اینا افرادی هستن که سالها درس خوندن و سختی کشیدن. ببین یه کسی که میاد الان متخصص قلب میشه و فوق تخصص قلب میشه، نزدیک 30 سال درس خونده و با ریاضت زندگی کرده و الان از نظر سیستم قلبی ما واقعا کمبودی نداریم. ولی خب یه مشکل هست، امسال مثلا کسی رزیدنت نیومده در رشته جراحی قلب. خب اگه کسی نیاد جراحی قلب که رشته خیلی سختیه، ما 20 سال بعد باید بفرستیم مریضامونو به خارج برای عمل قلب، خدای نکرده. پس ما باید سعی کنیم که عزیزانمون، چرا باید رزیدنت نیاد برای قلب در حالی که زمان گذشته سر دست میشکوندن که بیان جراحی قلب بشن و کنکور میدادن، بین کنکور 5 نفر انتخاب میکردن. ولی امسال اصلا کسی نیومده. چرا نیومده؟ چون اینا احساس میکنن که شاید آینده خوبی نداشته باشن، نمیان این سختی رو به خودشون تحمل کنن. چیکار میکنن؟ میرن تو قسمت زیبایی، میرن تو قسمت های خال دروردن، میرن تو قسمت های ژل تزریق کردن، میرن تو این قسمت ها و قسمت های اساسی رو از دست میدیم. ما باید سعی کنیم که اون عزیزان رو داشته باشیمشون. اینا هر کدوم که در رشته های تخصص قلبن که الان واقعا در حال حاضر ما خیلی کم امکانات هست ما نتونیم بکنیم، اکثر کارا ما میتونیم انجام بدیم. مراکز قلب ما همه کارا رو میکنه. ما الان در روز شاید 20 تا داریم عمل قلب باز انجام میدیم. ما میرا هستیم، ما که رفتیم بعد از من چی میخواد بیاد؟ پس باید ما سعی کنیم تربیت کنیم اینا رو، تشویقشون کنیم، یک آینده قابل قبول بهشون توضیح بدیم که اینا بمونن و باشند.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. واقعا این نکته بسیار مهمی هست و من در بیشتر برنامه ها و با اساتید گرانقدری که صحبت میکنم به دفعات بر این موضوع تاکید دارن که واقعا نباید بذاریم که این مغزها و این در واقع جوانهای با استعداد، خوشفکر و اونهایی که اومدن مدتی حالا پزشکی عمومی رو خوندن، فکر کنم 7 سال 8 سال زحمت کشیدن، کشیک دادن، بر بالین بودن، هم دروس تئوری و هم دروس عملی و هم بالین رو در واقع یاد گرفتن و بعد یک بار اینها بیان و کشور رو ترک بکنن. وقت چه کسی میخواد بیاد جراح قلب بشه؟ و من فکر میکنم اگر این شرایط ادامه پیدا کنه ما به یک نقطه میرسیم.
قبل از انقلاب میفرستیدیم خارج دیگه.
بله
و
چقدر ارز از کشور خارج میشد. ما میتونیم ارزاوری کنیم.
اصلا من خودم عضو کمیسیونی بودم که میومدیم تعیین میکردیم برای رفتن خارج چقدر دلار ما به این شخص بدیم بره. ولی حالا این کار نمیکنیم. ما خودمون همه چی داریم، ولی اجازه بدیم که روش بیاد. یعنی بعد از بریم ارز کنم من میرا هستم، اگه من رفتم کسی باید باشه جای من بشه، اگه قرار بشه من برم کسی جای من نباشه، این خیلی قهقراست که خیلی بده.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر قارونی بزرگوار. بازم یه استراحتی شما بفرمایید تا ما بریم در خدمت همکاران عزیزمون باشیم و اجازه میخوام که بهشون بگم که فاصله به ما بدن و بعد دوباره میاییم و در خدمت شنوندهای عزیز خواهیم بود.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیماری.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. یک بار دیگه بگم که این برنامه برنامه بانخبگان هست، برنامه که از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت پخش میشه و امروز میزبان جناب آقای دکتر منوچهر قارونی هستیم. این سومین برنامه هست که من با آقای دکتر قارونی گفتگو میکنم. حالا خودتون یک اعتقادی دارین که در هر شرایط دوست دارید که در ایران باشین، چرا ترجیح میدید که در ایران باشید حتی اگر موقعیت‌های بهتری در خارج از ایران به شما در واقع پیشنهاد بشه؟
خب اینجا خاک منه، اینجا خونه منه، اینجا دوران جوانی منه، مدرسه هم. من منزلمون میدون فلسطین بود، میرفتم دبیرستان البرز، افراد اونجا، خانواده، فامیل. حتی الان مثلا من شاید دو مادر میون برم سر قبر پدر و مادرم، اونو زندگی من هست، چطور میتونم ترک کنم برم اونجا؟ این سوال اتفاقا از منم تو 23 از من کردن که من گفتم که من ترجیح میدم در کشور خودم، در ده خودم یک کت خدا باشم، در از این ترجیح میدم در کشور خودم باشم، چون اگر من اینجا این ملت خرج تحصیل، خرج دانشگاه دادن که ما شدیم دکتر، پس ما نباید خیانت کنیم و از اینا بکنیم بریم. شاید شرایط زندگیمون یه مقدار سخت باشه، ولی خب اینجا خونه ماست، چه کار می‌خوایم بکنیم؟ بالاخره اینجا هست دیگه. من بچه‌هام هم نرفتن، من بچه‌هام اصلا هیچ وقت حتی بهشون نگفتم که ایرانو ترک کنید. ایران خونه ماست و باید دوستش داشت، گرچه که ممکنه در بعضی شرایط مناسب ما نباشه، ولی باید این خونه رو بود، واستاد، ایستاد و همیشه بهش نگرش داشت. خب من اومدم چیکار کردم؟ من وقتی که بازنشست شدم در دوران 37 سال که در دانشگاه تهران بودم، شاید کل مرخصیام زیاد نبود. خب طبیعی که یه پولی به خاطر اینکه من مرخصیام جمع شدن به من دادند و بعد از بازنشست شدنم خب یه مبلغی به من دادن که تقریبا میشد 1 میلیارد. من همه رو در قسمت‌های محروم در بلوچستان و ایرانشهر یه مدرسه ساختم، مدرسه دخترونه در ایرانشهر، دبیرستان دخترونه و یک هنرستان پسرونه در سیب سوزان در بلوچستان، و این برای من مون و من گفتم که بعد از اینکه به رحمت خدا رفتم هیچ کار دیگه ای نکنید، اصلا هیچ کاری نکنید، فقط بگید دکتر قارونی مرد، همین کافیه.
انشاءالله زنده باشین آقای دکتر قارونی. خیلی نسبت به مرگ هم نگاهتون نگاه جالبی هست، یعنی شاید نگاه خیلی متفاوتیه. باهاتون صحبت میکردم یه جمله فرمودین که ما که میریم زیارت اهل قبور میگیم مثلا اسیران خاک.
بله غلطه. من اصلا حتی عده از افرادی که مجالس رو میگردونن میگن اسیران خاک. نه آقا، ما اسیران خاکیم، ما هستیم که اسیر این خاک و این بدنیم. اونا مرغ باغ ملکوتن، اونا جدا شده، اونا پیشرفته تر از ماان، ما عقب مونده تریم، هنوز یه پله مونده. پس یک ارتقاء، یک تغییر به تغییر شدنه و یک پروانه است که حالا پرواز کرده از یک کرم و اومده آزاد شده. نه، مرگ یکی از راههایی است که انسان باید بره و کل من علیها فان.
بله آقای دکتر قارونی، من اجازه میخوام این نکته رو حالا اینجا بازگو کنم و باز هم دیدگاه شما رو بشنوم. نکته اول این هست که خب برای خود من این دیدگاهتون بسیار جالبه و قابل احترام که من ترجیح میدم که در کشور خودم باشم یا در روستا کت خدا باشم. خب این تعبیرتون رو گوش کردیم، دلایل شما رو، ادله شما رو که دوست نداشتید خارج از ایران باشید. حالا ما با یک نسل دیگری روبرو هستیم که این نسل دیدگاه‌های خودشون رو دارن و این نسل ممکنه به اندازه ما صبر تحمل چه میدونم نداشته باشن، اونقدر تلاش نداشته باش نکنن، یا اونقدر پر تلاش نباشن، یا بالاخره بنا به دلایلی که یکی از مسائلش میتونه حالا مسائل اقتصادی باشه، اینها ترجیح میدن که برن خارج از ایران. خب ما باید پس ببین برنامه‌ریزی چه سطح کلان انجام بدیم، یعنی همون تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم. میخوام شما به این تفاوت اولا قائل هستید که
بله.
اونها افراد دیگری هستن، نسل دیگری هستن، بیایم شکاف‌ها رو کم بکنیم و بیایم شرایط رو یه شرایطی بکنیم که اونها نرن و مهاجرت نکنن. حالا شما این قسمت از صحبتتون خواهش کنم روی صحبتتون با مسئولین باشد، برای جوانها که صحبت کردیم و دلایل خودتون رو فرمودین، حالا روی صحبتتون با مسئولین باشه که چه کاری بکنن و چرا این کار انجام نمیدن که ما شاهد این همه مهاجرت هستیم.
خب متاسفانه همینطوره. ببینید حتی برنامه من دیدم خود صدا سیما درست کرده که از بچه‌هایی که کنکور قبول شده بودن میپرسید که شما میمونی یا میرین، درصد زیادی گفتن میریم. این کار خیلی بده. من اتفاقا یه روز مجلس ما رو دعوت کرد، استادای دانشگاه رو، راجع به همین موضوع که چرا میرید. من گفتم ببینید ما داریم دکتر تربیت میکنیم برای آمریکا، ما داریم اینجا دکتر تربیت میکنیم که اینا برن تو آمریکا خدمت کنن، این خیلی بده. ما باید بیایم تجدید نظر کنیم، ما اینا بدونیم که این بچه که داره میاد بدون آیندهش چیه. الان بچه‌ها خوب ببینید وقتی که 35 سالشه داره میاد، نه خونه داره، نه زندگی داره، نه ماشین داره، یا از پدر مادر خرجشو میدن، یا به چه زحمتی داره کارهای بعد از فوق برنامهش درس میده که زندگیش بگرده. در حالی که اگه این بچه درس نمیخون میرفت تو بازار از بچگی 7 سالگی اونجا جارو کشی میکرد، الان برای خودش یه دونه پاساژ بزرگی داشت. پس ما بدونیم که این داره زحمت میکشه، اجتماع بهش مدیونه. درسته این از اجتماع درس خونده دکتر شده، قبوله، اینا یه سیکل به هم ارتباط داده است، ولی خب ما این بچه رو نذاریم بره. با زور که نمیشه بگیم که حالا هیچ کس حق نداره بره شناسنامه‌اش رو بگیری، پاسپورتش، این غلطه که ما بیایم دورنمای خوب براش درست کنیم، بدیم این بتونه رشد کنه، بدون آیندهش چیه چطوری و بتونه پیشرفت کنه. خب اگر این کارو ما نکنیم، خب ما داریم اینجا زحمت میکشیم، بعد دکتر تربیت میکنیم میره به آمریکا خدمت میکنه.
بسیار خوب. آقای دکتر قارنی، حالا ما فکر کنم دیگه زمانمون هم تقریبا تمام شده. من اتفاقا یک موضوعی که چندی پیش یکی از دوستانم مطرح کردم و برای خود من حتی مرورش واقعا اذیت کننده است و دلم می‌خواست اینجا بگم در تایید فرمایشات شما، یکی از دوستان من متخصص بیماری‌های زنان هستن و اتفاقا خودشون و همسرشون هم در یک بیمارستانی سهامدار هستن. ایشون یک روز اومدن برای دختر خانمشون که پزشکیشون تمام شده بود کارت شماره نظام بگیرن و کارت نظام پزشکی، و به این شکل مطرح کردن که من الان اومدم برای دخترم، خب دارم این هزینه رو واریز می‌کنم و شماره نظام می‌گیرم، کارت نظام، عضو سازمان مثلا نظام پزشکی می‌شوم، یعنی بخش کوچیکی است از هزینه‌هایی که این عزیزان دارن. و میگفتن که همکلاسی های دختر من اینا خیلی هاشون برگشتن الان به مثلا شهرستان های خودشون و برای گرفتن شماره نظام هم اقدام نکردن و مشکلشون این بود که واقعا اون هزینه رو نداشتن پرداخت کنن.
ببین بله.
و چقدر این موضوع ناراحت کننده است. من خودم هر بار که این رو مرور میکنم خیلی اذیت میشم و خودم دلم میخواست که مثلا توی شرایطی بودم که میتونستم یکی دو نفر از اونها رو این هزینه رو مثلا تقبل کنم، هر کدام که در حد خودمون میتونیم به اینها کمک کنیم کمک کنیم، ولی واقعیت این که مشکلاتشون خیلی فراگیرتر از این موضوع است. به امید ایرانی آبادتر، آزادتر و بهتر. آقای دکتر خیلی ممنونم که تشریف آوردین و بسیار استفاده کردین، آموختیم از شما. برای جناب عالی خانواده عزیزتون آرزوی سلامتی و امیدوارم که سالیان سال در کنار اونها و نوه‌های عزیزتون زندگی خوب و آرامی داشته باشین. ممنونم آقای دکتر قارونی بزرگوار. گفتم نور امید از کدام سو طلوع می‌کند، گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بامداد. ممنونم که در کنار ما بودی. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق فاطمه جلالی صدا بردار، یحیی لک‌تهیه کننده، از شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی، لاله‌هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بهایم، صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا تا توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه. بی خزان باد و بهارت، همه ی هستی نثارت، سرزمین محبوب من تو، طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من باران باران کن وجودم، کبیری بیقرارم تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم. سرزمین محبوب من عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
معصومه 9 سال اول زندگیشو تو آغوش لطیف و توران گذروند. 9 سالش که شد توران گفت آقا من دیگه نیستم. من آدم اینجور زندگی نبودم. از اولم قرار نبود اینقدر سخت باشه. و خب لطیفم بهش حق میداد. مدلی که اون کم کم برای زندگیش انتخاب کرده بود چیزی نبود که هر کسی از پسش بر بیاد یا دوست داشته باشه. و اینجوری شد که توران رفت. معصومه موند پیش لطیف و این بار